ما ها نگران سلامت جسم و جونمون هستیم.
بله.
همه ما هم میدونیم که ورزش منظم غیر رقابتی
کمک کننده است.
بسیار کمک کننده است و میتونه اصلا اون شادابی نشاط سلامتی رو. ولی کی که
درصدمون ورزش میکنیم واقعا؟
کی که عمل بکنه؟ ببینید من خواهشم اینه که میگن که بیان از مرحوم آیت الله بهجت سوال میکنن که برامون کلاس اخلاق بذار.
بله.
ایشون میگه ببین شما کلاس اخلاق لازم ندارید، همین رو که بلدید عمل بکنید. میدونید من الان خواهشم از همه هموطنانمون که حرفای ما رو گوش میکنن اینه که شما وقتی یه چیزی رو میدونید عمل بکنید.
یعنی نیازی نیست ما یک عالم رفرنس و کتاب
خیلی دونستن نیست. ببین شما میدونی وقتی نشستی عضلات تو شل کنی،
بله،
نفس عمیق، بله، بکشی، نسبت به جسمت هوشیار باشی، تنش استرس کمتری رو تجربه میکنی و ذهن جسمت بهتر،
آگاهی بیشتری داشته،
این خودآگاهی نسبت به. ببینید خیلی وقتا مثلا به عنوان یه مادر،
بله،
شما میگی که تو جونت به خاطر چیا ذری بدی؟ میگه به خاطر بچه. میگم ببین به خاطر بچه تن که شده باید تو از جسم و جون خودت خوب مراقبت کنی. یعنی هرچی حالت خوب باشه، هرچی سالمتر باشی، شادابتر باشی، باانشادتر باشی، این حس تو به این بچه منتقل میشه.
بله.
و بچه احساس امنیت بیشتری میکنه،
سالمتر رشد میکنه،
خیلی سالمتر رشد میکنه. ببینید اومدن دیدن که اون رابطه ای که یه بچه مثلا 2-3 ساله با مادرش داره اگر امن باشه، تو سن بزرگسالی وقتی ازدواج میکنه،
بله،
با یه آدم امن دیگه وقتی با هم ازدواج کنن، سازگاری زناشویشون بالا 80%.
به شرطی که با اون آدم امن ازدواج کرده باشه.
آره، دو تا امن با هم،
بله،
ازدواج. ولی وقتی دو تا ناامن با هم ازدواج،
بله،
میکنن، زیر 20% سازگاری زناشویشون.
بله.
یعنی شما ممکنه فکر کنید که خب تجربه 2-3 سالگی چه ربطی داره به
بزرگسالی؟
بله. ولی اون تجربه امن، میدونید،
بله،
بزرگترین کمکی که هر مادر میتونه به بچهش بکنه این که حال جونش خوب باشه، از خودش شروع کنه. خیلی وقتا ما فکر میکنیم آدم خوبی بودن یعنی خودمونو فراموش کردن،
یعنی همچین خیلی فداکارانه رفتار کردن یا حتی در نقش قربانی رفتن. آقای
نقش قربانی رفتن، ببینید بعد میگن که اگه آدم این کار کنه خودخواهی نیست. ببینید خودخواهی نیست، شما یه غریق نجاتی هستی، یه آدمی که داره غرق میشه قرار نجات بدی.
بله.
اگه قرار شما اون رو نجات بدی باید قوی باشی، سالم باشی، سرپا باشی،
مهارت داشته باشی،
مهارت شنا بدونی، غرق، بله، نجات بدونی که بتونی اون نجات بدی، ولی خودت هم میری گیر میافتی. یعنی این که توصیه تغییر هر آدمی بشینه فکر کنه که آقا از صبح که بیدار میشم تا شب که میخوابم کلیه تغییرات مثبتی که میتونم انجام بدم و 1%
تأثیر
جونم رو،
بله،
بهبود ببخشه، اونا چی میتونه باشه و بعد 3 ماه نتیجه چه خواهد بود؟ ببین روز 1% تغییر مثبت، 3 ماه بعد میشه 90% تغییر. یعنی الگوی زندگی سالم، وقتی شما غذا میخوری بفهمی چی میخوری، از چیزی که میخوری لذت ببری، وقتی میخوابی ذهنت و بدنت استراحت کنه، اون جایی که شما میخوابی، نور، تهویه، سر صدا، رخت خوابی که شما میخوابی اگه تمیز باشه بوی خوبی بده. یعنی اینا تغییرات جزئیه که هر کسی میتونه ایجاد بکنه و وقتی که این تغییرات رو ایجاد میکنه میبینه که کیفیت خوابش خوب میشه، کیفیت خوابش که خوب میشه خلقش بهتر میشه، یادگیری ظرفیتش برای فهمیدن بهتر میشه، تعاملات اجتماعیش. پس ببینید تغییر ایجاد کردن اینجوری نیست که من اراده کنم شب بخوابم صبح باشم یه آدم دیگه بشم. شایدم بشم، شایدم یه جمله‌ای روی کسی چنان،
بله،
تأثیر عمیقی بذاره
کل عباد زندگیشو تحت شاغل
اصلا سن 80 درجه باشه. ولی ما اصلا انتظار معجزه نداریم. ما میگیم معجزه باور داشتن به اینکه من رو زندگی خودم، رو سرنوشت خودم میتونم تسلط داشته باشم، میتونم خودم رو مدیریت کنم، میتونم از خودم مراقبت کنم که برای عزیزانم آدم مؤثر و مفیدی باشم. اگه شما ستون این خونه هستی، که ستون این خونه هستی، باید این ستون محکم و قوی و سالم و سرپا و شاده و بانشاتی باشی که خانواده بتونه به شما با احساس امنیت تکیه بکنه. در غیر این صورت نه تنها لطفی به اون رو نکردی، بلکه بدتر
چه بسا صدمه زننده باشه.
بله.
خیلی متشکرم. پس آقای دکتر برای این که ما یک جامعه داشته باشیم که پذیرای تغییرات باشن، ابتدا باید خود افراد، تک تک اعضای یک جامعه در خانواده، در کانون کوچکتر خانواده، این تغییرات رو پذیرا باشن و حتی این تغییرات در لایف استایل و سبک زندگیشون از اونجا شروع میشه و بعد به تغییرات منجر، یعنی گام‌های کوچک به نتایج بزرگ منتج میشه.
دقیقاً.
درود بر شما. خیلی متشکرم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
با هم حرف بزنیم.
بله، خیلی متشکرم که با ما تعامل دارید، نظرات خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. از طریق فضای مجازی پیام‌هایی به دستمون رسیده. آقای دکتر، شنوندی پرسیدن که چرا بعضی افراد از تغییرات حتی کوچیک ترس و واهمه دارن، حتی بخوان محیط زندگیشون رو تغییر بدن، محل زندگیشون رو و یا حتی چیدمان خونهشون رو بخوان تغییر بدن، این ترس و واهمه وجود داره. این دیگه مصداقی ترین و شاید کمترین نوع مثالی بوده که اشاره داشتن.
خب ببینید، شاید آدم متوجه نمیشه که قبل تغییر و بعد تغییر، اولا تغییر مستلزم هزینه است.
بله.
یعنی آدم باید وقتش، فکرش یا یه خورده پولش رو هزینه کنه که تغییر ایجاد کنه. ولی واقعا وقتی آدم تغییر ایجاد میکنه، بعد میبینه آخیش چقدر خوب شد، چقدر راحت شدم.
بله.
چقدر بهتر اینجوری.
آها، درست.
چرا من بله. تا الان، یعنی ببین، یکی از کاری که ما باید انجام بدیم اینه که برگردیم به گذشته، ببینیم اون تغییراتی رو که ایجاد کردیم
بله.
نتایجش، نتایج احساس رضایت بوده بله. یا نبوده. اگه بوده استقبال بکنیم از تغییر، نه که تغییر، البته آدم خب سنش میره بالا،
یه مقدار مقاوم میشه،
مقاومتش در مقابل تغییر زیاد میشه. گاهی آدم ها ببینید یه تصوری از خودشون دارن، یه تصوری از دیگران دارن.
درسته.
شما چهار تا حالت رو تصور کنید. شما از خودتون تصور مثبت دارید، از دیگران تصور مثبت، همه چی خوبه.
بله.
شما از خودتون تصور منفی دارید، از دیگران تصور منفی، همه چی بده. شما از خودتون تصور مثبت دارن
از دیگران منفی،
از دیگران منفی،
اینم بازش
همش بله. میخواهید آدما رو کنترل کنید،
خودمحور هستین. بله.
فکر میکنید خودتون میفهمید، هیچ کی به جز شما نمیفهمه، همه کار باید طبق نظر سلیقه شما انجام بشه و هر چیزی رو که میخواد اتفاق بیفته حتما باید با
نظر سلیقه شما باشه. بله.
و اگه نباشه فکر میکنید خیلی چیز بدیه.
درسته.
اون حالت چهارمش اینه که آدم ها از خودشون یه تصور منفی دارن، از دیگران تصور مثبت. در اون صورت به شدت نیازمند احسن تایید دیگران، توجه دیگران، این که هر کاری میکنه براش مهمه که دیگران در مورد او چه قضاوتی میکنن و نکنه الان من این کار کنم دیگران قضاوتشون منفی باشه. این همش برمیگرده به نوع تصوری که آدم ها از خودشون دارن و احساس این که اگر این کار انجام بدند چه تبعات و پیامدهایی ممکنه براشون پیش بیاد. وقتی آدم از خودش و دیگران تصور منفی داره، فکر کنه همش ممکنه سرش کلا بره. دلسته. همش ممکنه اتفاق بدی. این
اعتماد شکل نمیگیره.
نه، اعتماد شکل نمیگیره و اون احساس رضایتی که من دارم زندگیمو سرنوشتم رو تغییر میدم،
بله.
اون اتفاق نمیفته. حالا هر چقدر واقعیت مثل این درخت هست دیگه، هر چقدر تناورتر میشن، انعطاف پذیریشون
کمتر
میشه. و هر چقدر انعطاف پذیری یک درختی در مقابل طوفان کمتر باشه، احتمال ریشه‌کن شدنش بیشتره.
هم برمیگردیم باز به اون مسئله تاباوریه. تاباوری دقیقا همین مثال خیلی خوبی آقای دکتر رو شروع داشتید. همین درختی که در بحران و طوفان داره آسیب میبینه، اگه انعطاف داشته باشه یه ذره خم میشه، دوباره برمیگرده به شرایط قبل از این بحران. اما اگه اینقدر مقاوم باشه، هر لحظه ممکنه حتی از ریشه کنده بشه و در واقع تسلیم اون بحران و اون طوفان بشه.
بله، دقیقا.
خیلی متشکرم. پس آقای دکتر، تغییر رو باید افراد از خودشون شروع کنن، حتی تغییرات ریز، و ضمن این که یه مقایسه داشته باشن در مورد شرایطشون قبل از تغییر و بعد از تغییر، و چنانچه که دستاورد خوبی هم داشته باشن به خودشون پاداش روانی هم بدن، خودشون رو تشویق کنن. این یکی از اون راهکارهایی که در واقع افراد پذیرای تغییرات باشن. درست آقای دکتر؟ بله موافق هستین؟
بله.
و حالا اگه بخوایم مصادیقش رو بیاریم توی یه مقداری کانون خانواده، بعضی از همسران آقای دکتر خیلی توافق نظر ندارن راجع به تغییراتشون در زندگی زناشویی و شاید اختلاف نظر هم داشته باشن. آیا راهکاری دارید برای اینکه به این بحران شاید حتی یه وقتی ازش یاد کنیم، این تغییراتی که مقاومت هست بینش در مورد نظرات همسران، آیا راهکاری داریم که این تنش رو کم کنیم؟
ببینید، ما ضمن صحبتمون گفتیم که آدما با هم ارتباط دارن.
بله
درسته.
بله،
ارتباط جزء لاینفک زندگی ماست. همه موجودات زنده هم از انسان و حیوان
بله.
ممکنه با هم بجنگن، وقتی زورشون نمیرسه فرار میکنن، نه قدرت جنگیدن نه راه فرار داشته باشن تسلیم میشن.
بله،
این مشترک انسان حیوانه. آدم ها یه گزینه چهارمی دارن که میتونن با هم مذاکره کنن.
درسته.
مذاکره کنن یعنی چی؟ یعنی قاعده مذاکره رعایت میکنن، سعی میکنن شنونده خوبی باشن.
بله.
با حوصله گوش بکنن، سعی میکنن نرم با محبت آروم صحبت کنن، سعی میکنن خودشون بذارن جای طرف مقابل، سعی میکنن دلایلی رو که دارن برای این که این کار انجام بشه خوبه تو فضای آروم و دوستانه توضیح بدن و سعی کنن دلایل همسرشون رو گوش کنن.
درسته.
حالا همه این بحثا هم شد، همین دلایل هم شد، همه هم رو کاغذ نوشتیم، همش هم سبک سنگین کردیم، بازم به نتیجه نرسیدیم.
خب
نمیشه این وضعیت رو بلا تکلیف گذاشت. چیکار میکنیم؟
چیکار میکنیم آقای دکتر؟ یه پیامک اومده دقیقاً با همین مضمون در فضای مجازی که گفتن من به عنوان یک آقا خودم همیشه پذیرای تغییرات هستم و کلن در زندگی خانوادگی قبل از ازدواجم هم یک خانوادهی دارم که خیلی با تغییرات خوب کنار میان، اما همسرم بسیار مقاومه. در این شرایط چیکار باید انجام بدیم؟
ببینید، مشکلی که وجود داره اینه که ما انعطاف پذیری خودمون رو، اصطلاحاً کوتاه اومدنهای خودمون رو در مقابل همسرمون میبینیم.
درسته.
ولی کوتاه اومدنهای او رو در مقابل نمیبینیم. خودمون نمیبینیم. بعد فرضمون بر اینه که ببین من همش دارم کوتاه میام، تو اصلا همراهی نمی کنی. ولی وقتی پای حساب کتاب برسه آدم میبینه که نه، اینجوری هم نیست.
البته اگه اون ذهن منطق و انصاف رو هم داشته باشیم،
یعنی تو فضای آرام و دوستانه. بله. بدون پیش داوری، بدون احساس رنجش و آزردگی. درسته. که بین هر دوتا آدمی به خصوص زن و شوهر ممکنه پیش بیاد، خارج از اون چارچوب بتونیم یه مذاکره دوستانه داشته باشیم، میفهمیم که نه، اینجوری که منم فکر میکنم نیست. من فقط کوتاه اومدنه خودم و همراهی کردن و انعطاف پذیری خودم رو میبینم.
بله.
ولی انعطاف پذیری اون آدم رو نمیبینم.
بله.
در نتیجه قضاوتم راجع به او این خواهد بود که او هیچ وقت انعطاف پذیری نداره، در حالی که او هم داره، منتها من فقط اون مواردی رو که مقاومت میکنه، همراهی نمیکنه. بله. رو پررنگ میکنم، فکر میکنم او همیشه داره مقاومت
میکنه. پس آقای دکتر، یکی از گره هایی که در اون مذاکره‌ای که شما به خوبی بهش اشاره کردید، مذاکره بین زن و شوهر و در زندگی زناشویی، یکی از گره ها اینه که حالا اون میز مذاکره‌ای که قراره بشینیم روبروی هم صحبت کنیم، گرهش اینه که ما یه وقتی شنونده خوبی نیستیم.
دقیقا.
بله، یه وقتایی هم در واقع حتی جانب انصاف رو رعایت نمی کنیم، خود محور هستیم، فقط فکر میکنیم به قول فرمایش شما منم دیوار کوتاهه دیگه، همیشه این منم که گذشت میکنم یا حالا کنار میام و اون انعطاف طرف مقابلمون رو خیلی نمیبینیم.
ببینید، اون همدلی خیلی مهمه که من بتونم
بله.
خودمو بذارم جای طرف مقابل.
درسته.
از دید اون آدم نگاه کنم،
نگاه کنیم. بله.
واقعیت اینه که خب من دارم برای اون آدم کار میکنم، ولی بقیه که نشستن که فقط
دقیقاً
من دارن کار میکنن. من یه وقتی حساب میکنم مثلا من روزی 12 ساعت کار میکنم، ولی وقتی حساب میکنم میبینم مثل که یکی تو خونه روزی 15 ساعت کار میکنه.
بر شما همه که آقای دکتر روانشناس نیستن که این موارد رو درک دقیق و ظریفی داشته باشن.
یه ذره همدلیه. بعد میشنم حساب میکنم خب اگه ما شریک زندگی خوب. هستیم، سهممون چند چنده؟ نسبت 12 به 15 میشه 45 به 55.
درسته.
یعنی حتی مساوی هم نیست. نصفم نیست.
بله.
چون اون آدم تا شب، روز، وقت، بی وقت حاملگی، زایمان، بی خوابی، مراقبت، اصلا حداقلش اینه که من امروز جمعه است تعطیلم.
درسته؟
میتونم مثلا چه میدونم
کمکی باشم، یه تعاملی، همکاری، مشارکتی. خیلی ممنونم آقای دکتر، چقدر قشنگ آقای دکتر مصدیق رو ریز و ظریف میرن. خیلی ممنونم، ما دوست داریم گفتگوهامون توی برنامه با هم حرف بزنیم به همین روال باشه، مصداقی باشه و گوش آشنا باشه برای شنوندگانمون که بهتر بتونن تعامل داشته باشن و بدونن راجع به موضوع بهتر نظر خودشون رو با ما در میون بذارن. پس آقای دکتر به اینجا رسیدیم که از این که بخوایم وارد یه پروسه تغییر بشیم دو نفر در زندگی زناشویی، لازمه که اول اون همدلی اتفاق بیفته، یه درک درستی از موضوع داشته باشن در درجه اول، درک درستی از ذهنیت طرف مقابل، یعنی اون همدلی اینجا خودشو نشون میده، خودمون رو جای طرف مقابل قرار بدیم و در نهایت فکر نکنیم فقط ماییم که داریم تو این زمینه کوتاه میاییم و این ماییم که داریم از خودگذشتگی میکنیم، ماییم که بیشترین آمادگی رو برای پذیرش تغییر داریم و طرف مقابلمون رو فرد مقاوم و اصطلاحاً گاردداری ببینیم. درسته؟
دقیقاً. بعد اون نکته که می‌خواستم اشاره کنم اینه که خب
پایانیمونه دیگه آقا.
آره، نکته پایانیمونه اینه که حالا حرف زدیم، بحث کردیم، استدلال کردیم، به نتیجه نرسیدیم. هر کی حرف خودش رو می‌زنه، چجوری باید حل و فصل کرد؟
بله.
من میگم که اصلاً شیر و خط بندازید. اگه شیر اومد حرف شما، خط اومد بله، حرف طرف مقابل. یعنی یه قرعه کشی بکنید که قضیه فیصله پیدا کنه. تمومش بره. آقا میذاریم به عهده قرعه.
آهای دکتر اگه قرعه هم در اومد حالا مثلا به نفع شما،
پذیرفتیم که قرعه کشیه و هر کی قرعه به نفعش در اومد باید دیگه تابه اون یکی
دیگه
بشه،
دیگه جرزنی نکنه. آره، استلن دیگه ما احسن بپذیرن. خب خیلی متشکرم، اینم این راهکار قشنگ بود. میبینید آقای دکتر چقدر راهکار زندگیمون خیلی پیچیده نیستن برای رسیدن به تفاهم، مگه اینکه دیگه اصلی و ریشه‌ای ما گره داشته باشیم، والا توی مسائل زندگیمون خیلی وقتی راهکارهای خیلی دم دستی، کمک کننده و سهل الوصول، یعنی خیلی راحت هم میتونیم به اونها در واقع پایبند باشیم و اونها رو اجرا کنیم.
مثلا من معتقدم چیزی به اسم گره اصلی و ریشه‌ای وجود نداره، یه تعامله.
بله.
میگن زمان عرب جاهلیت یکی شتر داشته، شترش درست افسار نمی‌کنه، شتر میره تو زمین کشاورزی، یک اونم با تیرکمانش یه تیری میزنه به این شتره، صاحب شتر هم اینو مجروح میکنه، طایفه اونم اینو میکشن، 40 50 سال با هم میجنگیدن. برای چی میجنگی؟ پدر کشتگی داریم. پدر کشتگیتون واسه چی؟ واسه اینکه حیوان زمان بسته رفته تو زمین یکی. یعنی شروع دعوا درگیری ها از یه موضوع بسیار پیش پا افتاده است، تو این کنش و واکنش تبدیل میشه به یه بحران. دلسته. هر آدم اگر بخواد تو خودش تغییر ایجاد کنه به خودش میگه که آقای علی آقا دعوا رو شروع نکن.
بله.
یکم شروع کرد ادامه نده.
ادامه نده.
و بله. مدیریت بکن که بحث به اون حدی که دیگه نتونی حتی برگردی
کنترلش کنی. بله.
عذرخواهی، ببین مجبور میشی عذرخواهی کنی ها. بله. نظر بحث به اونجا برسه که عذرخواهی کنی، بعد بیای به خودت هی نهی بزنی که من چرا باید خودمو کوچیک کنم فلان کنم. خب نکنی کاری که سرت بگی، هر کاری میکنی فکر کنم این کاری که میکنی میتونی
نتایجش رو میتونی بپذیری،
من انجام دادم. بله. سرتو بگیری بالا یا نه میبینی نمیتونی، نکن اون کارو. خب آقا کلمه، واژه، لحن، تون صدا، هر حرکتی یک
بله بار روانی داره. بله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم از نکات ارزشمندی که به ما آموزش دادید و قطعا میدونم شنوندگان عزیزمون هم بهره کافی رو از این گفتگوی من با شما بردن. سپاسگزارم از اینکه امروز در خدمتتون بودیم و وقت گذاشتید و ما هم استفاده کردیم. سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
یک خبر خوبه کشاورزی. کشاورز عزیز، اگر میزان برداشت، سلامت محصول، سود مناسب و فراهم شدن امکان صادرات محصولاتتان را می‌خواهید، ما به شما کود معدنی تکسا را پیشنهاد می‌دهیم. برای مشاوره و خرید عدد یک را به شماره 2250-250 پیامک کنید. کود معدنی تکسا.
گاز آنتیک نامی است پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تعمیم ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
خانم رجبی خیر باشه، تو این اوضاع کرونایی برای چی داری اینجوری نونا رو میبری؟
ای بابا، رژیم و تناسب اندام این درد سرا رو هم داره. دکتر گفته حد اکثر 5 کف دست نون برای صبحونه.
خب چرا راحت و بی درد سر از های فودش داره که نون نمیگیری؟ هم نوناش سبوسدار و رژیمیه، هم کاملا بهداشتی و دست نخورده، جلو در خونه هم تحویلت میدن. تازه میتونی برش نون مورد نیازت هم انتخاب کنی، حتی قد هم یک کف دست. بفرما ایناهاش.
چقدر جالب. راست چطوری اشتراک گرفتی؟
خیلی راحت از highfood.ir. امتحانش کن، ارزشش رو داره.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و عقص عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
یه خبر خوب برات دارم. تو میتونی پر انرژی، زیبا و سالم باشی. چطور؟ یه راه ساده برای رسیدن بهش نوشیدن آب با کیفیت. ما به شما آب قلیایی لوکسابو پیشنهاد میکنیم، آبی سبک و برگرفته از دل طبیعت برای سلامتی شما. لوکسار، برای سلامتی همه.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوی بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید طوفان انقلاب برخاست و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواسته.
ایران، تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشته کوچه ها، گفتمان سازی کرد و دفاعشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست را به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال کنند.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید.
صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد.
راه‌های ارسال:
1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلید فاصله داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باید این چنین اشتباهی را مرتکب بشیم و تا مسئله امامت در شیعه مطرح شد این را بگی خب یعنی مسئله حکومت. نه، مسئله حکومت یکی از شاخه های خیلی کوچک مسئله امامت است. به این دوتا را نباید با یک دیگر قاطی کرد. پس چیست مسئله امامت؟ مسئله امامت اون چه که در درجه اول اهمیت است، مسئله جانشینی پیغمبر است در توضیح و تبیین و بیان خود دین، منهای وحی. البته دیگه با رفتن پیغمبر اکرم مسئله وحی و رسالت و این حرفا به کلی به کل قطع. اساس مسئله در باب امامت اون جنبه معنوی است، یعنی انسانهایی معنوی مادون پیغمبر که از طریقی معنوی اسلام را میدانند و میشناسند و مانند پیغمبر معصوم از خطا و لغزش و نار. یک مرجع قاطع که اگر یه جمله را ازش بشنویم نه احتمال خطا میدیم نه احتمال انحراف عمدی درش بدیم، که اسمش میشه اسمت. امامت از جنبه زعامت و حکومت اینجاست. آقا حالا بعد از پیغمبر مانند زمان پیغمبر معصوم وجود داره، حالا که پیغمبر وصی برای خودش معین کرده است، اون وصی در سطح افراد دیگر نیست، از نظر صلاحیت مثل خود پیغمبر است، یعنی افراد استثنایی هستن اونها. همینجوری که در زمان پیغمبر شما نمیگفتید آقا خب پیغمبر پیغمبره دیگه، تو فقط وحی بهش نازل میشی، حکومت چطور؟ تکلیف حکومت با شورا، مردم بیان میشینن رأی بگیرن که آیا خود پیغمبر را حاکم قرار بدیم یا نه یه نفر دیگر را حاکم قرار بدیم. آقا با وجود پیغمبر، مردی که در این مرحله فوق بشری که میگن، نمیخوام بگم بشر نیست، بشر فوق بشر، او که خودش در یه مرحله است که با عالم وحی اتصال داره، با وجود اون این مسئله مطرح نیست افراد بیشینن انتخاب بکنن پیغمبر را یا کسی را به جای پیغمبر.
لحظاتتون به مهر، مهر ورزان رادیو سلامت. آغاز دهه فجر می ساق دوباره و همواره ما با خون شهیدان و خط رهبری و ولایت تبریک و تهنیت باد. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت هستید. در ادامه دعوت می کنم شنونده برنامه زنده